أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم بدو العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فما الله يريد ظلما للعالمين. گرچه بحث مبسوط پیرامونه امر معروف نهی از منکر به فقه موکول شده است و بعضی از بحث های امر معروف هم شاید در ذیل آیه 110 همین سوره مبارکه آل عمران بیاید، اما بعضی دیگر از مباحثش مونده است. و این است که در باب امر معروف هم مسئله جهاد ذکر می شود، هم مسئله دفاع ذکر می شود، هم مسئله جهاد نفس ذکر می شود که همین ها را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب امر معروف جمع آوری کرده، یعنی نزدیک امر معروف جمع آوری کرد. یکی از روایات هایی که دیروز قرائت شد همین ترتیب در دفاع است که فرمود اگر حادثه پیش آمد اول مالتون را فدای جان کنید و اگر نازله پیش آمد جانتون را فدای دین کنید، که اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، یعنی مالتون را فدای جان کنید و جانتون را فدای دین، که دین برای همیشه محفوظ خواهد بود، برای اینکه در پشت سنگر جان است و جان وقتی بدن را رها کرد با دین میمیرد. لا تموتو الا وهی مسلمه. منتها در مسئله دفاع این مطلب هست که اون روایاتی که دارد من قتل دون مالی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید، من قتل دون مظلمتهی فهو شهید، از اون روایات استفاده می شود که نفس را باید فدای مال کرد، برای اینکه در اون روایات آمده من قتل دون مالهی فهو شهید، یعنی انسان می تواند برای مال کشته بشود و ثواب شهید رو هم دارد. با اینکه در این وصیت هست امیر سلام الله علیه آمده است که شما مالتون را حافظ جانتون قرار بدید و برای مالتون جان ندید، برای حفظ جانتون مال را بدید. در خلال بحث دیروز اشاره شد به اینکه این یه جمع فقهی در کتاب‌های فقهی دارد و آن این است که در باب حدود وقتی مسائل حد به پایان میرسد مسئله دفاع را مطرح میکنند، اونطوری که مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده و عده‌ای هم پیروی کردن. دفاع را گفتن به اینکه انسان میتواند از مال خود و از ارض و ناموس خود و از جان خود دفاع کند، این جایز است. و اگر در دفاع کشته شد به منزله شهید است، حکم فقهی او شهادت نیست که غسل نخواهد و کفن نخواهد با همون لباس دفن بشود، چون اون حکم فقهی مخصوص شهید در معرکه و میدان قتال است. این حکم کلامی دارد، شهید کلامی است، یعنی ثواب شهید را دارد. پس اگر کسی برای حمایت از مال خود، از ناموس خود و از جان خود کشته شد، این شهید است، ثواب شهید را دارد. و خون کسی که مهاجم است هدر است، چه اینکه مال و حدود او هم حرمتی ندارد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که جمع بین این دو طایفه از روایات چگونه خواهد بود. در اون روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه خونده شد این بود که اگر بلیه آمد اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، یعنی اول مالتون را از دست بدید بعد جان را، به وسیله مال جانتون را حفظ بکنید. و اون روایات هم دارد به این که من قتل دون مالهی فهو شهید. راه های مختلفی برای جمع این دو طایفه از نصوص ارائه دادن که یکی از اون راه ها این است. یک وقت است که بحث در جواز است، یک وقت در وجوب، که آسان جایز است برای حمایت از مال کشته بشود یا نه. وقتی جایز است که برای حمایت از مال کشته بشود که به وسیله اون مال اصل حفظ نفس حاصل بشود، یعنی حفظ نفس توقف بر اون مال داشته باشد. اگر مالی است که به وسیله او شخص زنده است که اگر اون مال را ازش بگیرند دیگه او ادامه حیات نمیدهد، در این گونه از موارد دفاع از این مال جایز است، حالا احیانا لازم است، و اگر کسی در این محدود کشته بشود شهید است. این دفاع از مالی است که حفظ نفس متوقف بر اون مال است. بیابانی است، یک مقداری نان یا آب به همراه اوست که اگر این نان و آب را سارقین ببرند او نمیتواند زنده بماند، که حفظ حیات متوقف بر اون مال است. در اینجا دفاع جایز یا واجب است. این مشمول من قتل دون مالهی و به شهید خواهد بود. این یک مسئله. دیگر آن است که یک مالی است که حفظ نفس متوقف بر اون مال نیست، ولی شخص احتمال عقلایی در ذهنش منقضه می شود که با این دفاع کشته نشود، گرچه یک مقدار آسیب می بیند، ضرب و جرحی می بیند، ولی کشته نمی شود. با مظنه سلامت از مال خود دفاع کرد و در این حال هم کشته شد. با مظنه سلامت تای از مال، ولو اون مال مایه حیات نباشد و حفظ حیات متوقف بر اون نباشد، این دفاع جایز است. و اگر کسی در این حال کشته شد ثواب شهید را دارد و مشمول اون روایاتی است که فرمود من قتل دون مظلمتی یا دون مالی فهو شهید. مسئله سوم اونجایی است که مهاجم برای گرفتن مال حمله کرده است. این مال نه حافظ حیات است که حیات این شخص متوقف بر اون مال باشد، و نه این شخص مدافع مظنه سلامت دارد، بلکه رو شواهد عقلایی مطمئن است که اگر دفاع کند کشته می شود. برای مالی که حفظ نفس محترمه هم متوقف بر اون مال نیست. این مسئله سوم، آیا مشمول من قتل دون مظلمتهی و دون مالهی فهو شهید هست یا مشمول فجعلوا اموالکم دون انفسکم ها، و آیا در این قسم دفاع واجب است یا نه؟ اگر واجب نبود آیا جایز است یا نه؟ اینجاست که محل اختلاف است. و اون طوری که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میل کرده این است که بعید است در این قسم دفاع جایز باشد، به شاید دفاع حرام باشد، زیرا حفظ نفس اهم از حفظ مال است و کسی حق ندارد برای مال خود جان خود را هدر بدهد. و اون روایتی که دارد من قتل دون مالهی فهو شهید، ناظر به مسئله اولا یا ناظر به مسئله ثانیه است. روایات این باب را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در کتاب شریف جهاد در باب 46 از ابواب جهاد عدو، من ابواب جهاد العدو ذکر کرده است. بله ارز نه، چون مسئله اهل و ناموس اون اهم از مال است. اون اگر اهم از حفظ نفس نباشد در حد حفظ نفس است، اما مال است که مهم است و نفس است که اهم است. در ارز آمده، در عیال و اهل آمده، در مظلمه آمده، در خصوص مال هم آمده که من قتل دون مظلمتهی شهید است. درباره مال فهمت شهید است، درباره ارز و ناموس فهمت شهید است. روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باب 46 از ابواب جهاد عدو نقد میکند زیاد است. اولی از حضرت امیر سلام الله علیه است که کسی به حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین، ان لسن دخل علم رأتی فسرق حلیه ها، دزدی آمده و زیور همسرم رو گرفت. حضرت فرمود اما انه لو دخل على ابن صفیه لما رضیه به ذالک حتی یعمه به سیف. خب یعنی کنایه از آن است که اگر به خانوادگی ما آمده بود مثلا هرگز ما بدون شمشیر رو پاسخ نمی دادیم. این مربوط به غیرت خود صاحب خونه است، این تنها مسئله مال نیست. روایت دوم مشابه آن است و روایت سوم این است که اذا دخل علیک رجل یرید اهلک و مالک فبدره بالضربه، یعنی بدار و مبادرت کن به زدن، ان استطعت فان اللص محارب لله و لرسوله فما تبعک منه شیء فهو علی، هر خسارتی که بر او وارد کردی بر عهده من است، یعنی جان و مال این مهاجم هدر است. روایت دیگر هم این است که من حمل از سلاح باللیل فهو محارب الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، مگر یک کسی که در باری او گمان بد نرود، وگرنه کسی شبانه اسلحه حمل کند این محارب محسوب می شود. روایت پنجم که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که من قتل دون ایالهی فهو شهید. روایت ششم این است که اللصو يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال اقتله فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي. به امام باقر عرض کرد که دزدی شبانه می آید و متوجه من و مال من می شود، فرمود او رو بکش، من خدا و هر کس که این سخن مرا می شنود شاهد می گرم که خونش به گردن من است، یعنی خون او هدر است. روایت هفتم هم از امیر المؤمنین علیه السلام است که اذا دخل علیک اللص المحارب فقتله فما اصابک فدمه فی عنقی. روایت هشتم هم این است که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمده است من قتل دون مظلمته فهو شهید. روایت نهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهید. ثم قال به این راوی فرمود یا ابا مریم هل تدری ما دون مظلمته، قلت جویل تو فداک الرجلو یقتلو دون اهلهی و دون مالهی و اشباه ذالک. حضرت فرمود من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. بعد به سائل فرمود که میدونی دون مظلمتهی فهو شهید یعنی که؟ عرض کرد این است دیگر که انسان برای اهلش و مالش و مانند آن کشته میشود. فقال یا ابا مریم ان من الفقه عرفان الحق. امام باقر این روایت را از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل میکند. راوی این روایت ابی مریم است. ابی مریم میگوید که امام باقر فرموده است که رسول خدا فرموده است من قتل دون مظلمتی فهو شهید. بعد ابی مریم میگوید امام باقر به من فرموده است که میدونی من قتل ما دون مظلمتی یعنی که؟ عرض کرد این است که یقتلو دون اهلهی و دون مالهی و اشباه زاله. حضرت فرمود یا ابا مریم این من الفقه عرفان الحق، که ظاهرن تأیید و تصدیق درک ابی مریم است. روایت دهم این باب که باز از رسول خدا صلی الله علیه وسلم است من قتل دون مالهی فهو به منزلت شهید. این شارح اون روایاتی است که دارد فهو به شهید اون، یعنی این ثواب شهید رو دارد. اونجا حد اکثر روایاتی هم هست که فضیلت رو ذکر میکنند اصل جواز را، اما وجوب اون هم مراتبی دارد. حالا شاید اون روایات هم بخونیم که من ردن قوم عادیت ما این او نار وجبت لال جنه، اگر کسی آتشی را خاموش بکنه سیلی داره میاد جلوی سیل رو بگیره ادهی رو نجات بده وجبت لال جنه، اما وجوبش با رعایت اهم و مهم شاید ممکن باشه، اما اصل جوازش چرا؟ نه، این من الفقه عرفان الحق که در اینجا بفهمید که منظور از این مظلمه چیست، این حق در مسئله چیست، نه اینکه یه چیزی بیگانه ای را فرموده باشد که شامل این سوال و جواب نباشد، این چنین نیست. چرا؟ اون که روشن هست انسانی که مهمترین فرق همون اصول دین است دیگر، اما باید که به این مسئله ارتباط داشته باشد. یه سوالی از ابی مریم کرده، ابی مریم جواب داده، بعد حضرت باید بالاخره تصدیق بکند یا تکذیب. روایت دهم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که من قتل دون مالی فهو به منزلت شهید، فقلت ایقاتل افضل اولا یقاتل. به حضرت عرض کردم بسیار خوب، از این بیان معلوم می شود که جایز است، اما حالا بکنه یا نکنه، یعنی حفظ نفس بهتر است یا حفظ مال؟ فقال اگر برای مال قتال نکرد کار حرامی را مرتکب نشد، اما انا فلو کنتو لم اقاتل و ترکتهو، اما من اگر بودم کسی برای مال به سراغ من می آمد من رها می کردم بره، برای مال کشته نمی شدم، ولی اگر کسی برای مال خود کشته بشود عیب ندارد. اما مسئله ناموس که می رسد، فهمود اگر این به ابن صفیه دست دراز می کرد ولو بخواهد زیور پاش بگیره یا امهو به سیف، اون یه حساب دیگریست. اون جواب روایت اول. روایت 11 که از امام سجاد علیه السلام است، فهمود من اعتدا علیه فی صدقت مالهی فقاتله فقتله فهو شهید. اگر کسی من اعتدی علیه فی صدقت مالهی، کسی محل تعدی و تجاوز شد در مالش و مبارزه کرد و کشته شد، ثواب شهید را دارد. اما برای جدا شدن هر کدام از مسئله مال و ارز و جان، روایت 12 یه روایت جامعی است که از امام رضا سلام الله علیه سوال میکنن عن الرجل یکون فی السفر و معه جاریتون له، کنیزی همراه اوست، فیجی او قوم یریدون اخذ جاریته ایمن او جاریته من ان تؤخذ و ان خاف علی نفسه القتل، قال علیه السلام نعم، این برای حفظ ارز جاریه. سؤال دوم، قلتو به کذالک که اذا کانت معه امرأتون، نه امرأتو، امرأتون زنی، یعنی زنی که باید محفوظ بمانه، قال نعم، قال قلتو به کذالک که الام و البنت و ابنت الام و القرابه یمنعهن و این خاف علا نفسه القتل، قال نعم. از اینکه اسم این زنها و محارم را بعد برد، شاید اون اذا کانت معه امرأته باشد. علی‌ای حال در حفظ ارز این روایات دارد که و این خاف علی نفسه القتل دفاع جایز است. قلت و کذلک المال یریدون اخذه فی سفر فیمنعه و این خاف القتل، قال نعم، برای حفظ مال در سفر اگر خوف قتلم دارد باز دفاع بکنه در برابر این سارقین، فرمود آری. این منافات ندارد با اون فرمایشی که برام صاحب جواهر امثال ایشون دارن، چون از این که فرمود در سفر است ظاهرا مالی است که حفظ نفس متوقف بر اون مال است، ولی اگر در حضر بود حفظ نفس متوقف بر اون مال نبود، بعید است که کسی برای مالی که این دوتا شرط دارد، یک حفظ نفس متوقف بر اون نیست، دو زن سلامت در دفاع ندارد بلکه خوف قتل دارد، با حفظ این دو وصف باز دفاع جایز باشد و کشته بشود. روایت 13 که از امام سجاد سلام الله علیه است دارد که من الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم من قتل دون مالهی فهو شهید. روایت 14 که مکاتبی است که امام 8 سلام الله علیه برای مأمون علیه من الرحمن ما یستحق من العذاب نوشته است، این است و من قتل دون مالهی فهو شهید. روایت 15 که دستور غیرت میدهد این است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ان الله سبحانه و تعالی یبغض الرجل که یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل، اون کسی که اهل غیرت نیست مغضوب و مبغوض خداست، بیگانه ها میان تو خونش این قتال نمی کند. خب این ندارد که برای مال است یا برای ارز است یا مانند آن، این تقیید می شود برای ارز یا برای مال در صورت حفظ نفس. اون دو تا آیه است، یکی در سوره مبارکه حج است، یکی هم تو سوره مبارکه بقره. اینا یکی میفهمد به اینکه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. بعد از این بازتر و روشنتر و همون آیه سوره حج است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله. خب اگه دفاع نباشه بیگانه مراکز مذهب را از بین میبره، وقتی مراکز مذهب از بین رفت و زهر الفساد فی الارض، خب این برای حفظ دین مردم است، اینجا میشه جهاد در راه دین، این دیگه مسائل مالی نیست، مسائل شخصی نیست، البته واجب است. اون روایت های 16 و 17 هم از همین باب است. اما اون چه که مربوط به حفظ حیات یا مال مردم است درباره جامعه اسلامی است، روایات باب 60 از ابواب جهاد عدو اینها را تأمین میکند. اولین روایت همان است که امام باقر از امام سجاد علیه السلام نقل میکند که امیرالمؤمنین فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین فرموده است: من رد عن قوم من المسلمین عادیت ماء او نار وجبت له الجنه. اگر کسی جلوی تهاجم و تجاوز علیه مسلمین را بگیرد، اگر سیلی داره میاد عادیه ما است، طغیان آب است، این جلوش رو بگیره وجب الله الجنه، آتشی آمده این مسلمین دارن میسوزن دفاع کرده وجب الله الجنه. روایت دوم این باب هم از حضرت امیر سلام الله علیه است که من رد عن المسلمین عادیت ما این او نار او عادیت عدو مکابر للمسلمین غفر الله ذنبه. این دفاعی از حریم مسلمین است، از مال مسلمین، عرض مسلمین و جان مسلمین، این وجبت له الجنه. و در موارد دیگر که اصل حس نظام باشد که خب مطلب دیگری است. روایات دیگر که امر معروف نهی از منکر این چنین نیست که انسان فقط بگوید با زبان، اما وقتی که نسبت به قیام عملی رسیده است بگد به من چه، این رو روایات باب 61 از همین ابواب جهاد عدو حل میکند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ما جعل الله عز و جل بسط اللسان و کف الید ولیکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا. خدای سبحان این چنین قرار نداد که فقط زبان آدم دراز باشه دستش بسته باشه، بالاخره یا دست و زبان هر دو بسته است یا دست و زبان هر دو بازه. عده‌ای دیدن که بگن ما امر معروف نهی از منکر زبانی میکنیم، اما مادامی که حضور در صحنه و جبهه است دیگه نمیاییم، میبینن با این روایات سازگار نیست. بعد گفتن چه بهتر که هر دو رو ترک میکنیم. حضرت فرمود به این که تفصیلی در مسئله نیست که بسط اللسان و کف الید، این طور نیست، یا هر دو باز است یا هر دو بسته. هر دو رو که نمیشه بست، چون امر معروف تا روز قیامت واجب است، پس هر دو رو باید باز کرد. حضرت نخواست بگد به این که اینجا سه تا کار است، تفصیل ممنوع است، اون دو تا کار هر کدوم رو که انتخاب بکنی مجازی، این رو که نمیخواد بگه، که میخواد بفهمه تفصیل ممنوع است، یعنی زبان باز باشه اما دست بسته باشه، این طور نیست، یا دست و زبان هر دو باز باشه یا دست و زبان هر دو بسته. یعنی چی؟ یعنی یا میتوانی دستتون باز باشه با دست و زبانتون هم باز باشه با زبان امر معروف بکنید، یا هر دو رو ببندید، این معناش که مختاری، یعنی امر معروف نکنید اصلا، یا حضرت میخواد اونو نهی کند. میفهمد اینجور نیست، اگر امر معروف بکنی بالاخره با زبان و دست با هم امر معروف بکنی، اگر دست رو بستی زبانم بس ببند، نه اینکه بستن زبان جایز باشه، چون امر معروف دیگه از واجب هاییست که هرگز قابل ترک نیست. الان ما چند تا از اون بزرگان ردیف اول که داریم روزانه در حوزه های علمیه به طور متوسط بیش از 10,000 بار، به طور متوسط، حالا شد بیشتر یا کمتر، در حوزه های علمیه مشهد و قم و نجف و حوزه های دیگه 10,000 بار این چیزی میگیم مرحوم شهید اول فرمود، مرحوم شهید ثانی فرمود. اینها الگوهای ما هستن که بالاخره برای دین خون دادن. اینها رکنن. وقتی که ما از ائمه علیهم السلام گذشتیم به اینها میرسیم که به شفاعت هم اطمینان داریم و امیدواریم. اینها الگوان، اینها استوانه‌های اولیه‌اند. از این طرف نمیشه گفت به اینکه العلماء ورثه الانبیا، از این طرف نمیشه گفت العلماء نواب الائمه علیهم السلام، از اون طرف حرف اونا را نزد. آخه اونا حرفشون این بود ما من الله مقتول و مسموم. از این طرف بگیم زید نائب امام است، اما اونو دیگه نگه ما من الله مسموم و مقتول. نائب امام اونه که بالاخره تا اون لحظه که هست بگه، بعد بگه این کاسه زهر من دادم، من مجبور شدم بنوشم، این میشه نائب امام. اما اونی که وقتی به نوشیدن زهر میرسه دیگه میگه من چی، این نمیتونه از این طرف ورثه اونا باشه، از این طرف حرف اونا رو نزنه. اگه کسی وارث اونهاست باید حرف اونا رو بزنه. اونا میگن ما منا الله مقتول و مسموم. فرض آن است که بقیه هم وحروف شد تو بحث کنتم خیر امتی اون مقداری که بحث تفسیری مربوطه بیاد. در اینجا که فرمود اونهایی که عامل تفرقه ان عذاب عظیمی به دنبال اونهاست، قسمت مهم تفرق از نفاق در آمده. یعنی منافق هم اسلام را به عنوان لبس الاسلام و لبس الفرق مغلوبا ارائه کرد و هم پیدایش مذاهب گوناگون با دخالت نفاق است. به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله، هر جای اختلاف فکری هست سومی راه پیدا کرده که این اختلاف حل کنه، یه مذهب سومی ابداع کرده، چهارمی آمده بین اینها اختلافهای فکری و مکتبی را حل کنه، یه مذهب پنجمی را ابداع کرده. این جنگ 72 ملت و امثال زارک با دخالت نفاقه و بدترین دشمن در درون خود آدم است که ما شبان روز با این دشمن سر و کار داریم. اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبه، و این مثل خوره در آدم را میخوره. یه کسی پیشرفت کرده، آدم نگرانه که چرا من ترقی نکردم. خب این انسان رو بالاخره به هر جایی که میخواهد میبرد دیگر. چرا این حرف من نگفتم؟ چرا این کار رو من نکردم؟ چرا نام من مطرح نشد؟ این ادا ادو بشه نفس و کلتی بین جنبک، این آدم رو میخوره. و این احضرت الانفس و شوه یه تعبیر لطیف قرآنیست، یعنی به ما فرمود این دشمن شما اصلا درون جان شما سنگر گرفته. تا شما میخوای بجنبی این میفهمه چی خواهد بکار ما بکنی، یه همچه دشمنیه. و چقدر هوشیاری میخواد که انسان اون دشمنی که در خود مقر آدم سنگر دارد او رو سرکوب کنه. اینه که باید به جای دیگر بره. خلاصه مادامی که در این مقر خود هست این نمیتونه بر این دشمن پیروز بشه. وقتی خودی رو رها کرد، وقتی خودی را رها کرد، خودی این مقر رو سوزون، وقتی خودی را رها کرد این مقر محترق شد، اونگاه انسان در پناه ذات اقدس اله قرار میگیرد. اونجا دیگه شیطان راه ندارد. فرمود به این که الا عباده که من هم المخلصین، ذات اقدس فرمود الا عبادی، بندگان خاص. به خود شیطان هم اعتراف کرد الا عباده که من هم المخلصین، اونا که تا مقر خودی خود هستن. اونجا هم شیطان آتش روشن کرده. وقتی انسان از این مغر بیرون آمد دیگه خالصا لله شد، دیگه از هر خطری مسئول. هر گونه اختلافی که آمد به وسیله نفاق آمد. فمود ولا تکون و کلزین تفرق و اختلف و من بعد ما جا هم البینات و راکل هم عذاب و عظیمون که یوم تبیز و وجوه. این که یوم منصوب است و مفعول فی هست که ظرف اون عذاب است. که عذاب عظیم دامنگیر هم شود، ظرفش که است، ظرفی که یه دی روسیه هن یه دی روسفی. این بیاض و سواد آیا کنایه از آن است که ما هم در تعبیرات ادبی و عرفی داریم که فرانکس روسفید شد، فرانکس روسیه همین است؟ یه تمثیل و تشبیه باشد که سخن از روسفیدی و روسیاهی نیست. یوم طبیع از و وجوه و تسبد وجوه، یعنی صورت ها خرق نمی کند. و اما تعبیر کنایی است، کسی که موفق شد بگیم روسفید است، کسی که موفق نیست بگیم روسیاه. این معناش، یا واقعا صورت هم دگرگون می شود. البته بخشی از آیات قرآن کریم دارد که یه عده در قیامت نورانی هست. خب اگر ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر نداشتیم که مایه صرف ظهور باشد، ظاهر حجت است. گرچه ما تعبیری داریم که انسان موفق را میگن روسفید و انسان ناکام را میگن روسیاه، اما این واقعین است. ولی اگر یک مخبر صادقی به ما بفرماید عده در قیامت روسفیدن عده روسیاه، همین تعبیر را ما هم بکنیم، برای اینکه یه عده کامیابن یه عده ناموفق به این معناست، یا نه گذشته از که یه عده کامیابند و اهل سعادتن واقعا روسفیدن، یه عده که ناکامن واقعا روسیاه هست، صورتشون سیاه هست. دلیلی نیست بر اینکه این حمله بر تمثیل باشد، بر مجاز باشد، هیچ سیاهی در کار نباشد، عده سیاه هست. این یه مطلب دیگر این است که سفیدی به سیاهی گاهی از بیرون بر انسان تحمیل می شود. این نه فخر است و نه وهم. کسی در یه موقعیت اقلیمی خاصی به سر می‌برد، آفتاب مرتب میتابد، این سیاه چهره است. کسی در یه موقعیت اقلیمی دیگر زندگی می‌کند، سفید چهره است. این سفیدی و سیاهی که از بیرون بیاید نه فخر است برای غرب، نه وهن است برای بلال حبش. این نیست، چون این از زمان و مکان آمده. یه وقت از سفیدی سیاهی از عقیده و از دل برمیخیزد، این نشانه فخر و وهن است. در قیامت چون لا یرون فیا شمسن ولا زمهریر، آفتاب و اقلیم جغرافیایی امثال ذلک نیست که کسی سفید رو یا سیاه رو باشه، که این نورانیت درونی که جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این ظهور میکنه تبل سرائر، درون و بیرون او روشن است. اون وقت وجه هم به معنی صورت نیست. یه وقت است که وجه خصوص صورت است، این در مقابل ید که قرار گرفت، در مقابل سر که قرار گرفت خصوص صورت است، مثل آیه وضو فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، برای اینکه وجه در مقابل دست همون صورت است. یا وجه در مقابل سر که فرمود وامسحوا برؤوسکم، این یعنی صورت. یه وقت وجه مقابل ندارد، مثل اقیم وجه هکل دین حنیفا، این وجه یعنی چهره جان درون و بیرون، این میشه وجه. اون لسعیه ها راضیه را دارد، اما نائمه هم دارد. دو چیز است. وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره، وجوه یومئذ ناعمه لسعیه ها راضیه، وجوه یومئذ مسفره. اینها همشون جدا جدا است. دلیلی نیست که ما اینها را فقط بر اون تمثیل و مجاز حمل بکنیم. البته در بعضی از موارد شاهد بر مجاز بودن هست، مثل اینکه در سوره نحل آمده که اگر به یکی از این مردهای جاهلی در جاهلیت خبر می رسید که همسر دختر آورد، این سیاه رو می شد. آیه 58 سوره نحل این است که وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. البته صورت سرخ شدن در حال شنیدن خبر تلخ هست که میل به سیاهی داشته باشد، اما روسیاه شدن، گرچه این خبر تلخ اینها را غضبناک میکرد، در چهره اینها اثری ظهور میکرد، اما سیاه رو نمیشدن مگر به همون معنای کنایی. یه اثری در صورت ظاهر می شد، عصبانی می شدن، برافروخته می شدن، اما سیاه چهره می شدن نبود، مگر اینکه سیاه رو شدن به معنای همون کنایش باشه. یا در سوره بارکه زخرف آیه 17 همین است که وَإِذْ بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. به زبان اینها با اینها سخن میگوید، فهمود که چطور شما خودتون حاضر نیستید دختر داشته باشید، اما میگید ملائکه دختران الهی ان معاذ الله. فهمود شما اگر بشنوید که به شما خدا دختر داد، چهره تون سیاه میشه. یعنی احساس سیاه روی می کنید. البته چهره اینها براشفته می شود، اما شاید معنای سیاه رو بودن اینها هم معنای کنایی باشد، با حفظ اینکه در چهره اینها یه اثری ظهور میکنه. ولی اگر چونچه قرینه در کار نبود، حالا وجوه یوم ازین باسره، ادهی که دجمن پجمردن افسردن، اینا بگیم یعنی فقط از در معنا ناکامند و موافقن، یا نه ظاهرشون همینطور است. خب ظاهرشون همینطور است، مثل یه ادهی درونشون کوره باطنشون هم کوره. اگر چنون که معنای این سفید و سیاه، یعنی که معنای کنایی باشد، یده سفید روی یده سیاه رو هن، یعنی رو سفیدن دو رو سیاه، نه سیاه روی و سفید روی، بلکه رو سفیدن دو رو سیاه، معنا این باشد، دیگه لازم نیست به زحمت بیفتیم که خب اونا که بینا بینن چطور، کافر محض سیاه روست و مؤمن محض سفید روست، مسلمان فاسق چی؟ که به زحمت بیفتیم بگیم یه عده خاکستری رنگن، بعد وجوه یوم ازن علیها قبره ترهقها قطره، که بعضی اقبرن خاکستری رنگن غبار آلودن. اما اگر چنون که منظور واقعا این باشد که یه عده موافقن یه عده ناموافق، دیگه نیاز به توجیه نیست. اما اگر منظور این باشد نه یه عده سفیدن یه عده سیاه، باید گفت که اون که بین و بین خلط و عملا سالن و آخر سیاه، اونا در بشه صورت محشور میشون. البته این حالات قیامت این چه نیست که فقط یک موقف را مشخص کند، اونایی هم که خلط و عملا سالن و آخر سیاه بالاخره مشمول رحمت حق میشون. وقتی مشمول رحمت حق شدن میشون سفید روی و رو سفید، منتها سفیدی درجاتی دارد، رو سفیدی هم درجاتی دارد، نزدیک این که نورانیت معنوی هم مراتبی دارد. یه دستن که نورانی هم، یه دستن که نور هم یست بین عیدی هم و ایمان هم، بعدا میگن ربنا اسمیم لنا نورنا، هم نور معنوی دارن هم نور ظاهری دارن، روشن هم. الحمدلله رب العالمین.